میتونه موضوع های اهمیت و جدی باشه و موضوع گفتگوی تمامی کشورهای منطقه باشه.
بله.
اومدن در واقع دارن تلاش میکنن در واقع برگهای جدیدی رو و کارتهای جدیدی رو وارد معادلات منطقه بکنن و اجازه ندن که در واقع مدیریت مسئله به دست در واقع جریان خودخواه که در آمریکا حاکم هست در واقع قرار بگیره. و همین دلیل من فکر می‌کنم تمامی کشورهایی که یک نوع احساس مسئولیت دارن و نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی حتما نسبت به تلاش‌های آمریکا واکنش منفی نشون میدن و تنها ممکنه تعداد محدودی از کشورها که از ناامنی در منطقه خلیج فارس در واقع پیامدهای ناگوار اونها متوجه اونها ممکنه نشه، فقط اونها ممکنه یک مقدار از ادعای آمریکایی ها حمایت بکنن، وگرنه سایر کشورهایی که مسئولیت بین المللی رو در واقع در این زمینه احساس میکنند نسبت به این مسئله واکنش منفی نشون دادن.
پس عملا این ائتلاف دریایی قبل از اینکه هیچ اتفاقی براش بیفته با شکست مواجه شده؟
قطعا این از این نوع تجربه ها در گذشته هم وجود داشته و تلاش ها در گذشته هم وجود داشته. یک زمانی عربستانی ها سعی کردن یک چنین کارهایی بکنن. همه اینها تجربیاتی بوده که عملا به هیچ نتیجه این نرسیده، چون در واقع ابزارها و زمینه های کافی برای این مسئله وجود نداره.
و علارغم این که پستالی اشاره کردی تجربه های گذشته تجربه های موفقی برای غرب و آمریکا نبوده، چطور باز با همین سیاست دارن پیش میرن؟ اونم در شرایطی که قدرت های منطقه همچون روسیه، همچون ایران، همچون حالا کشورهای دیگه که جز قدرت های منطقه هستن، تجربه نشون داده با این سیاست های اینچنینی خیلی موافق نیستن و همراهی نمی کنن.
خدمتتون به حال شاید اون چیزی که برای آمریکایی‌ها در این شرایط موجود در واقع حائز اهمیته اینی که است که یک فشار روانی رو به جمهوری اسلامی ایران وارد کنن و اون تنش رو در ارتباط با در واقع فعالیت ایران به حدی بالا ببرن که ایران رو وادار به عقب نشینی بکنه.
بله.
بیشتر من فکر می‌کنم در واقع اون بعد روانی موضوع هست که می‌خواهند تمامی طرف‌ها رو در واقع بکشونن به این سمت که یا ایران رو متقاعد بکنن از سیاست‌های خودش عقب بشینه، یا اینکه به هر حال بیان و همراهی بکنن با آمریکا در این چارچوب.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای شوری عزیز، محبت کردی، روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم، خدا
زنده باشید، خدا نگهدار. در خصوص واکنش روسیه به ائتلاف دریایی آمریکا در خلیج فارس گفتگو کردم با جناب آقای محمود شوری، کارشناس مسائل روسیه. ساعت 12:33 است. شما از طریق تلفن گویای 2786-1035 میتونید با ما در ارتباط باشید. نگاهتون رو و نظر، پیشنهاد، انتقاد و هر نکته‌ای در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید با ما همکارانمون مطرح بفرمایید. بریم سراغ آخرین خبرها. عربستان آماده برقراری ارتباط با ایران است. به نقل از المیادین، عبدالله المعلمی نماینده عربستان در شورای امنیت مدعی شد که این کشور آماده برقراری ارتباط و همکاری با ایران است. وی افزود ما آماده ایم بر اساس اصل حسن همجواری و عدم مداخله در امور دیگر کشورها با ایران رابطه برقرار کنیم. المعلمی در عین حال به اتهام زنی علیه ایران پرداخته و گفت که تهدیدات ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز باعث می شود که شورای امنیت مسئولیت مقابله با این کشور را بر دوش داشته باشد. وی مدعی شد ما برای بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه تلاش می کنیم و رفتار ایران در منطقه با اصول و مبانی در تضاد است و امنیت را مستقیما تهدید می کند. پایلوم ساعت 12:34 از ایران، تهران، پخش رادیو گفتگو و برنامه رویداد. دعوت میکنم با یکی دیگه از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی برنامه امروز من همراهی بکنیم. میخوایم در خصوص جزئیات نحوه بخشش سود و جریمه طلبکاران بانکی گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلام. آقای دکتر پور ابراهیمی سلام، روز شما بخیر، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت علی و همچنین شنوندگان برنامه در خدمت شما هستم و افتخار دارم به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی خدمت شما باشم.
متشکرم. آقای دکتر پور ابراهیمی، بر اساس چه شرایطی مقرر شده که سودها و جریمه طلبکاران برها بدهکاران بانکی بخشیده بشه؟
خب مستظر هستید که به دلیل مشکلاتی که ما در طول سالهای اخیر در شرایط اقتصادی کشور داشتیم، خیلی از کسانی که تسهیلات از نظام بانکی گرفته بودند، چه افراد، چه شرکت‌ها، چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی،
بله،
در پرداخت تعهداتشون با مشکلاتی مواجه شدند.
بله.
به دلیل اینکه این نحوه مواجهه بانک‌ها در زمانی که مشتری با تأخیر مواجه میشه بر اساس ضوابط مقررات بعضن نبوده، البته بعضی از بانک‌ها رعایت کردن، بابت رعایتشون باید تشکر کرد، ولی از بعضی از بانک‌ها هم در بعضی از موارد این اقدام رو انجام ندادن و متأسفانه شرایط خاصی رو برای تسویه بدهکاران ایجاد کردن که عملاً اون چیزی که به عنوان مشکل اساسی بود نحوه محاسبه سود و جرائمی بود که در قراردادها مد نظر قرار می‌گرفت. از یک طرف قرارداد اولیه می اومد با تأخیر تبدیل می شد به قرارداد دوم، قراردادی که در اون اصل مبلغ به اضافه سود و جرائم لحاظ شده بود و این می شد مبنا برای محاسبات سودهای بعدی. مفهوم سادش این بود که ما در شکل تصویه مردم با نظام بانکی شاهد محاسبه ربح مرکب یا همون سود روی سود بودیم.
بله.
که هم از نظر شرعی اشکال اساسی داره و هم از نظر آیین‌نامه و بخشنامه‌های ضوابط بانک مرکزی که قطعا این مد نظر نظام بانکداری در حوزه مباحث اسلامی نبوده و نیست. این موضوع در مجلس پیگیری شد، البته از سال قبل پیگیری شد و قرار شد که این موضوع اصلاح بشه. یکی دو بار هم در قالب اصلاح قانون بودجه اومد ولی در سال نهایی نشد. خب چند روز قبل در قالب طرز فوریتی ما این رو به سن علنی آوردیم، خوشبختانه در کمیسیون اقتصادی هم خیلی سریع کار جمع‌بندی شد، دیروز هم در سن علنی نهایی شد بر اساس مصوبه دیروز که در صورت تایید نهایی شورای معترم نگهبان اشخاصی که از سال 93 دو میلیارد تومان اشخاص حقوقی شرکت ها تسهیلات گرفتن و تا پایان سال 97 محاسباتشون مربوط به قراردادهای مجدد شده و نحوه محاسبشون با اعمال سود مرکب یا سود روی سود محاسبه شده، عملا میتوانن از این مزیت استفاده کنن. برای اشخاص حقیقی هم تا سقف 500 میلیون تومان یعنی افراد و اگر در محاسبات بانک‌ها به این نفع انجام شده باشه بانک‌ها مکلفن بیان از اول و بر اساس قرارداد اولیه سود رو به شکل ساده محاسبه کنن.
و این یه قانون شد دیگه آقای پور.
بله یه قانون شد. برای
اگر قانون شده باشه آیا مهلت برای اجراش باید تعیین بشود یا خیر؟
بله، در این تصمیمی که مجلس دیروز اخذ کرد و نمایندگان بهش رأی دادن قرار شد که ما این سقف رو برای این مجموع اعمال بکنیم، یعنی 2 میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و 500 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی از اول فروردین 93 تا پایان 97. مهلت هم داده شد تا بهمن. ما باید نقدی این وجه واریز بکنن که هم کمک میکنه به نظام بانکی، جرا نقدی میگه قابل توجه به نظام بانکی برمیگرده و از طرفی محاسبه سود برای سود مرکب به سود ساده تبدیل میشه، بخش زیادی از این تعهدات کاهش پیدا میکنه. این مفهومش اینه که برای این محدوده تصمیم اقدام میشه. البته ما یکی از فکر میکنم کاری که باید انجام بدیم اینه که این اساسا در ساختار اقتصادی فارغ از این عددها و برای آینده هم انجام بدیم که البته در محتوای طرح اصلاح قانون بانکداری دیده شده که امیدواریم هرچه سریعتر اونم در سن علنی نهایی بشه که الان گزارشش به سن علنی هم ارسال شده.
آقای دکتر پور ابراهیمی، بدهکارانی که این سود مرکب شامل حالشون شده اگر بعد از این تاریخی که الان حضرت عالی اعلام کردید مراجعه بکنن هیچ اتفاق خاصی براشون نمیفته؟
بعد از بهمن سال 98 منظور شماست؟
بله بله بله.
در قانون طبیعتاً اون مسیر دیگه‌ای برای اونا اقدام خواهد شد، ولی این برای تشویقی است که افراد بیان تسویه نقدی انجام بدن و اون سود مرکبشون که اعمال شده به صورت ساده تبدیل بشه، حجم تعهداتشون کاهش پیدا بکنه. از طرفی برای فعالان و افراد تسهیلات گیرنده این قضیه میتونه بهتر عملکردشون رو بهتر کنه و از طرفی میتونه کمک بکنه به نظام بانکی. لذا اونی که متوقف شده تاریخ رو پایان بهمن ما گذاشته.
و در خصوص راهکارهایی که برای بعد از بهمن اتخاذ شده توضیح میفرمایید؟
پیشنهاد ما اینه که ما هم دامنه زمانی رو افزایش بدیم، تجربه این رو هم داشته باشیم و مهمتر از همه در آینده اجازه ندهیم هیچ بانکی حق نداره سود روی سود محاسبه بکنه.
بله.
و طبیعتاً این هم مورد اعتراض مراجع اعزام تقلید بوده. بارها شما در فرمایشات مراجع اعزام تقلید این مطلب رو کاملا شنیدید که اعلام کردن که این رو مرکب از نظر شرعی قابل قبول نیست و طبیعتاً این موضوع باید اساساً در نظام بانکی، البته من عرض میکنم بعضی از بانک ها رعایت کردن، بعد از اونها تقدیر کنیم، بعضی از بانک ها رعایت نکردن، بعضی از قراردادها مشمول شده. اون چیزی که ما تصدیق کردیم اینه که اگر بانکی و قراردادی مشمول این موضوع قانون میشه اعمال بشه، اگر کسی به روش منطقی رفته و اعمال کرده طبیعتاً روش سود ساده اعمال شده، نیازی به اعمال این قانون جدید نخواهد بود. بنابراین این بشه قانون برای همه و کسی اجازه نده که از این مسیر تخطی بکنه و هم تبعات شرعی و هم تبعات اقتصادی رو به دنبال داشته باشه.
درود بر شما. یه نکته مهم معزز تعالی اشاره کردید و اون که بسیاری از مراجع اعزام تقلید در خصوص این سود مرکب یا ربح مرکب به حال اعلام کردن که به لحاظ شرعی اشکال داره. چرا بانک‌ها دارن مقاومت میکنن با حذف این سود مرکب؟
بانک‌ها متاسفانه بعدن از بخشنامه بانک مرکزی عدول میکنن که بانک مرکزی مکلف نظارتشو انجام بده تا این اتفاق نیفته و طبیعتاً اون چیزی که به نظر ما باید پاسخگویی باشه در مرحله اول بانک مرکزی است، در مرحله دوم خود مجموعه بانک‌ها هستن. البته این رویکرد به عبارتی منطقی و کارشناسی نیست. اساسا بانک ها به دلیل شرایطی که در حوزه به عبارتی پرداخت تعهداتش براشون پیش اومده علاقمندن یک صورت مالی و یک تعیین فضای سوداوری هم داشته باشن که با این روش ها بتونن بخشی از شرایط خاصشون رو پیگیری کنن. البته بانک ها هم مشکلات خاص خودشون دارن. ما در مجلس بجز پیگیری مطالبات و پیگیری مشکلات مربوط به تسهیلات گیرندگان به خود بانک هم توجه کردیم. مستظرید در همین سالهای اخیر موضوع افزایش سرمایه بانک ها رو بشه جدی پیگیری کردیم، بخشش در قانون آوردیم، بخشی از این موضوعات رو در تعاطر بدیه هاشون با مجموعه بدیه های دولت، پرداخت مطالباتشون از حوزه دولت رو در دستور کار قرار، تعاطر بدیه هاشون در ترازنامه با انتقال یافتن به سرفصل مجموع منابع بانک مرکزی.
بله.
بنابراین این اقداماتی هم بود که بونا کمک کرده، ولی در راستای حل مشکلاتشون یاد به هر شکل محاسبه سود بیشتر از این اقدامات استفاده کردن که حتما اینها برخلاف ضوابط مقررات بانک مرکزی
و این که اصلا راهکاری برای برخورد با بعضی از بانکهایی که ممکنه این قانون رو اجرایی نکنن اتخاذ شده یا خیر؟
بله، ضمانت‌های اجرایی برای این قانون هم دیده شده، در صورتی که بانکی تخلف کنه بر اساس احکام قضایی با اون برخورد خواهد شد و همچنین بانک مرکزی هم طبیعتاً ابزارهای خودش رو برای ایجاد محدودیت‌های فعالیتی برای اونها و تنبیهاتی که از طرف بانک مرکزی در قانون مصوبات شده پول اعتبار انجام خواهد شد در دستور کار خواهد بود.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر
پوربایی. خواهش می‌کنم. آرزوی توفیق دارم به حضرت علی و همکارانتون.
درود بر شما. ممنونم. روز شما بخیر و خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
در زنده باشید. در خصوص جزئیات نحوه بخشش سود و جریمه بدهکاران بانکی گفتگو کردم با دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلام. شما شنونده عزیز رادیو گفتگو از طریق اپلیکیشن ایران صدا که روی تلفن همراه خودتون نصب میکنید میتونید در هر شرایطی شنونده برنامه های شبکه رادیو گفتگو باشید. از طریق وبسایت ایران صدا با آدرس iranseda.ir میتونید این اپلیکیشن رو دانلود بکنید و روی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید. اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای دارید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در ارتباط و در تماس باشید. اما بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگوی برنامه امروز. در خصوص عدم عزم جدی دولت در حذف یارانه پردرآمدها می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای دکتر علی بابایی، کارنامی، کارشناس اقتصادی وزارت رفاه. آقای دکتر بابایی، سلام به شما، روز شما بخیر.
سلام علیکم، حالتون خوبه؟ سلامتی؟
متشکرم، خیلی خوشحالم.
خدمت شما عرض میکنم، خسته نباشید. سلام عرض ادب دارم به مادر همه عزیزان.
زنده باشید.
و شنوندگان عزیز و مهمان برنامه.
متشکرم. آقای حسینی سلام بر شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد. آقای حسینی؟ جناب آقای حسینی؟
بله بله،
سلام بر شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
ممنونم، زنده باشید.
متشکرم، زنده باشید.
در خدمتتون هستم.
ممنونم. خب علی‌رغم اینکه موضوع حذف یارانه پردرآمدها مدت هاست در مجلس شورای اسلامی مطرحه، اما گویا خیلی دولت عزم یا برنامه جدی و اهتمامی برای حذف یارانه پردرآمدها نداره. در مجلس شورای اسلامی بررسی شده که دلایلش چیه؟ آقای حسینی؟ خب ما صدای حسینی رو نداریم. تا دوستان یه بار دیگه تماس برقرار بکنم با آقای حسینی، من گفتگو رو با آقای دکتر بابایی ادامه میدم. آقای بابایی، چرا دولت همچنان مقاومت میکنه در خصوص حذف یارانه پردرآمدها؟
خدمت جناب علی عرض بکنم که اولا من کارشناس اقتصادی هستم ولی کارشناس وزارت رفاه نیستم که شما توان به وجود نیاد، ولی نکته اساسی اینه که بالاخره بحث یارانه ها ریشه و مبانی به اصطلاح بحث هدفمندی یارانه ها خب درآمدی ناشی از افزایش عاملای انرژی بوده است.
بله.
خب تو این بخش بالاخره شفافیت از ابتدای این طرح تا کنون در چه طرف مجلس چه در دولت، که بالاخره مجلس یکی از سازوکارهاش اینه که باید رئیس‌گذاری بکنه برای دولت، که دولت در شفافیت به شفافیت مجلس و به دولت در شفافیت بودجه کمک بکنه.
بله.
فقط یه مسببه کلی بدن که شما حذف سه دهک بالا یا پردرآمدها را حذف بکنید یا نکنید که کفایت موضوع نمی‌کنه.
بله.
بالاخره وقتی که یه سبتی یا یک مخزنی به نام درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها یا حامل انرژی به منابع بحث هدفمندی یارانه اضافه می‌شود،
بله،
خب اینجا دولت باید اولا شفافیت از ساختهای تامین منابع داشته باشه، بعد بیاد تصمیم بگیره که به چه کسانی داده بشود یا نشود.
بله.
در نتیجه از ابتدا تا الان مخصوصا در سنوات اخیر به دلیل افزایش بالاخره افزایش و کاهش نرخ دلار و بحث‌های ارزی و شوک‌های اقتصادی که در کشور ما بوده، خود طبیعی است که در این بخش اشکالات اساسی مخصوصا در بحث تأمین منابع دولت به وجود میاد.
بله.
و شفافیت در این بخش وجود ندارد. ضمن این که مدید بر آن برای شناسایی دهک‌های متقابل هم اختلاف نظر چه از مجلس طرف مجلس چه از طرف دولت واقعا وجود داره، هنوز شفافیت وجود نداره. یعنی دولت علی‌رغم اینکه تلاش کرده وزارت تعاون‌کار رفاه اجتماعی تلاش‌های وافری انجام داده که بانک اطلاعات درست و منطقی را تشکیل بده که شناسایی بکنه، بالاخره صنف‌های مختلف، اقشار مختلف و حتی افرادی که به هر دلیلی شاغل نیستن، مشاغل آزاد محسوب میشوند در حوزه‌های کشاورزی در اصناف مختلف، طبیعی است که در این بخش هم هنوز کشور ما با مواجه نیست با یک بانک اطلاعات شفافی که بتوانیم که این را به معنای واقعی اجرایی بکنم که اگر یک نفر این پول را گرفت یا یه منابع را گرفت دریافت کرد حقشه، اگر نگرفت حقش نیست. طبیعی است که این اشکالات اساسی در دو جهت وارده، به همین خاطر انگیزه دولت در این بخش کمرنگه. بالاخره یکی از سازوکارهای دولت برای مدیریت هزینه ابتدایی ترین بحثی که وجود داره ورود منابع هست.
بله.
یعنی باید بلن مخصوصا قانون هدفمندی یارانه ها همه کارشناسان اقتصادی خود مجلس محترم همه در جریان هستن.
بله.
که بالاخره قرار شد 30% را به صورت یارانه نقدی، 30% را به تولید و 30% را به سایه به درمان پرداخت بکنن. حالا خب اون بخش تولید که انجام ندادن، خب همین پردرآمدها چه کسانی هستن؟ بخش تولید کنندگان هم دیگه. یعنی شما از یک جای دیگه بالاخره به تولید کنندگان و کسانی که بالاخره پردرآمد محسوب میشوند اونجا که گفتی که ما به شما کمک بکنیم در زمان یاران طولی، دولت مجلس هم مسببه ای نداره، دولت هم که انگیزه ای نداشت و نداده، ولی چون منابعش دولت نداره، نه اینکه انگیزه ای نداشته، دولت منابعش وجود نداره که بالاخره تو این بخش کمک بکنه. طبیعیه این اختلاف نظر موجود مونده. مجلس هم از اون ور قضیه فقط یه مصوبه کلی داده و به نظر من فقط صرف اینکه یه مجموعه مصوبه کلی بدن کفایت موضوع فعلا نمی‌کنه.
بسیار خوب، ارتباطتون با آقای حسینی هم برقرار هست. آقای حسینی مجددا سلام، روز بخیر.
خواهش میکنم، من عرض سلام دارم از بابت قطع بقول ارتباطم پوزش میطلبیم. در رابطه با صحبت‌های مهمان بزرگوارتون هم ما شدیم، البته اینی که مجلس یک مصوبه کلی داده،
بله،
خب وظیفه مجلس همین اینه. ما در سال، اگر دوستانی که خیلی دنبال جزئیات هستن، من اینو میخوام بگم، در تفسیر 14 قانون بودجه سال 95 رو برن دقیقا بخونن. ما اونجا یادمون هست که دقیقا مجلس آمد دستبندی کرد،
بله،
آقا این قشر و این قشر و این قشر و این قشر رو برو حذف کن. باز دولت عمل نکرد. یعنی این که ما الان تصمیم که اتفاقا گفتیم که دهک، این رو همه رو گذاشتیم در اختیار دولت. آیین نامه اجراییش رو دولت باید بنویسه،
بله،
و تشخیص و این که آیا فردی در چه گروهی قرار داره هم بره اون رو انجام بده. متاسفانه تو این زمینه بنا به مصلحت اندیشی ها تا به امروز این مصوبات هیچ کدوم عملیاتی نشده،
بله.
حالا چه مصلحت اندیشی؟ که آیا اگر مثلا ما این کار رو بکنیم ایجاد نارضایتی میکنیم، یا اینکه ما در تشخیص افراد پردرآمد هنوز اطلاعات نداریم. آیا این اطلاعات نداشتن تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه؟ بس اینه که یا آیا در کشور قراره مثلا یک ارگان دیگه، یک قوه دیگری بیاد جمع‌آوری اطلاعات بکنه؟ اصلا مجلس من به نظرم همچنین اختیار و جایگاهی رو نداره،
بله.
در نتیجه امروز من به نظرم با توجه به بانک‌های اطلاعاتی که فراوان در کشور متاسفانه به صورت به قول گفتنی هر کس برای خودش اطلاعات جمع کرده، شما نگاه بکنید آیا کسی توی مملکت کنترل برق گرفته که ما الان آمار اطلاعات چه نداشته باشیم، کنترل آب گرفته که ما اطلاعات چه نداشته باشیم، کد پستی گرفته که ما اطلاعات چه نداشته باشیم، تمام سیستم بانکی در اختیار خود ما هست. یعنی اگر ما همین بانک‌های اطلاعات رو کنار هم قرار بدیم، در یه جایی اینها رو با هم دیگه به قول گفتنی مچ بکنیم و بتونیم ازش یک سری گزارش‌های مدیریتی بگیریم، من فکر می‌کنم تمام اطلاعات افراد رو ما داریم. ما الان شما برید نگاه کنید یه دونه سند میخواید بزنید، چه سند خونه چه سند ماشین، همش سیستمی به قول گفتنی مشخصه که شما چند تا سند ماشین چند تا سند خونه به نام فرد هست،
بله.
ولی تو این قضیه عزم جدی در دولت ما ندیدیم تو این مدت. ولی چیزی که
شما
الان امیدواریم
دولت اگر قرار باشه که اطلاعاتش و منابع اطلاعاتی آماریش رو تکمیل بکنه، این دسترسی وجود داره.
بله، الان هم من فکر میکنم خود وزارت تعاون و رفاه کارم اطلاعات بسیار خوبی رو گرفته، همون جمع‌آوری کرده از این جور مباحث و این قابلیت الان در اجراش وجود داره. من تو الان خبری رو از یکی از مثلا روزنامه‌ها با هم صحبت کردن که در این ماه تعداد زیادی حذف شدن، علت رو تازه از ما جویا شدن، که من گفتم حتما بالاخره دولت یک عزمی پیدا کرده که تعداد افرادی که حداقل براش مشخص هست رو نسبت به حذفش اقدام میکنه. ببینید آماری رو که ما برای پرداخت یارانه ماه قبل داشتیم 76 میلیون و 500 هزار نفر یارانه گرفته،
بله.
ما جمعیتمون یا اگه شده 100 میلیون خودمون خبر نداریم، چون به هر کسی هم که میگیم میگه من یارانه نمیگیرم بالاخره، ولی اون چیزی که لیستی که ما در اختیار داریم یه چیز عدد حدود 76 میلیون و 500 هزار نفر یارانه در هر ماه داره پرداخت میشه.
آقای حسینی، حذف یارانه پردرآمدها آیا قانونه؟
بله، الان دقیقاً بند 1 تفسیر 14 قانون بودجه سال 98 به صراحت اعلام کرده دولت مکلف است نسبت به حذف 3 دهک در به اصطلاح جامعه انجام بده. این دقیقاً به عنوان حکم قانون بودجه سال 98 4 ماه ازش گذشته ولی تا الان عملیاتی نشده.
و این یعنی
من یه نکته هم البته بگم،
بله.
بر اساس صحبتایی که آقای دکتر نوبخت کردن در رابطه با اصلاح ساختار بودجه که مد نظر مقام معظم رهبری هست،
بله.
یکی از مواردهایی رو که در این اصلاح ساختار دولت و تمام افراد متخصص تو این زمینه دارن به قول گفتری صحبت میکنن، یکیش همین بحث واقعا یه شکل دادن به این یارانه ها هست،
بله.
که در اونجا شیوه پرداخت یارانه مد نظر خیلی از کارشناسان است خیلی از یارانه های بیش از این عدد 42,000 میلیاردی که ما در سال به مردم میدیم،
بله.
ما الان یارانه پنهان در حوزه انرژی داریم که باید انشاءالله در این اصلاح ساختار بودجه برای سالهای آتی اینها رو انشاءالله واقعا با یک عزم جدی که به قول گفتنی صحبت های مقام معظم رهبری هم هست بتونیم جامعه عمل بپوشانیم و بتونیم واقعا این رو شفافش میکنیم انشاءالله.
آقای دکتر بابایی شما توضیحات
خدمت جناب آقای دکتر حسینی عرض کنم. اولا که صدک بالا، من از جناب حسینی به مجلس محترم سوال دارم که صدک بالا شاخص تشخیص چیه؟ این درک بالا تعریف چیه؟ چه درآمدی باید داشته باشه درک بالا باشه یا درک پایین باشه؟ این اولین گیریه که بالاخره با توجه به نرخ تورم و بقیه شاخص هایی که تو اقتصادی تو کشور ما وجود داره الان مورد اختلافه. تو خود شورای محترم نگهبان که در بحث اشکالی که به تفسیر 14 در تنقیه قوانین در همان ابتدای سال 98 تا 97 داشته، بحث یه عبارتی رو خانواده های پردرآمد رو از شورای محترم نگهبان رد کرده.
یعنی هیچ تعریفی از ما از خانواده بالا نداریم آقای دکتر بابایی؟
بله، بله، شاخص نداریم. نه، دولت اومده گفته یک سال 98 بالای 3 میلیون نقبتن بالای 3 میلیون تومن، ولی مجلس محترم باید بر اساس مرکز مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس و تجمیع اطلاعاتی که در کشور میکرد بالاخره ببین شما امروز نمیتونه بگی فرد مستقل خانواده پردرآمد. حتی خانواده پردرآمد یعنی چی؟ خود شورای محترم نگهبان بهش ایراد اساسی وارد کرده بود. بالاخره کسی که توی مملکت در فرآیند تولید زحمت میکشه آیا این اصلا پردرآمد هست یا به نسبت سرمایه و منابعی که تو کشور میاره این پردرآمد محسوب میشود یا نه؟ تو کسی که تو دلالی هست، تو کالای واسطه‌ای هست، ببین تشخیص این که چه کسی پردرآمد باشد یا نباشد خودش بحث اساسی و اشکال اساسی و همین خود به خاطر ریشه این قانون مبانی حقوق و قانونی با به نظر من نداره. ضمن این که در تجمیع اطلاعاتی که در بانک اطلاعات که وزارت تعاون هم بالاخره کارهایی انجام داده که بالاخره 4 5 میلیون از ابتدا تا الان از ابتدای سال 97 تا الان 5 میلیون نفر هم تا الان بالاخره حذف کرده،
حذف
تدریجی کرده. وقتی حذف تدریجی شده با همون فرمولی که دولت مسبب کرده بود، در مورد اعتراض خیلی از خانواده تقریبا 200,000 خانواده راه افتادن از همون شهرستان‌های کوچیک اومدن تو تهران که آقا بله برای من چرا حذف کردی؟ خب تشخیص و مراقبت یکی میمونه 3 میلیون تومان، یه اطلاع یکی دیگه مثلا ببین تشخیص اینه که تو بنگاه و املاک داره تو شهر خودش که اصلا شناسایی شده نیست. شما در ابتدای در خیلی از شناسایی‌ها الان فعلا مشکل داریم. خود آقای دکتر حسینی هم میدونن درسته که حالا ما میگیم بانک اطلاعات را فعلا تشکیل دادن دولت، ولی واقعا تعارفات رو بذارید کنار، هنوز بانک اطلاعات واضح شفاف مخصوصا در قوانینی که خود مجلس محترمش میگه شما در اعلام خیلی از مواضع بحث‌های دسترسی به اطلاعات رو در بعضی جا قانون اصلا منع کرده که اصلا نمیشود بر رفت به خیلی از منابع بر درآمدی یا بالاخره اطلاعات شخصی خانواده دست زد. علاوه خود خانواده ها هم شاید افرادی باشن برای دور زدن اینا راهکارهایی پیدا کردن. خب خیلی از بدهکارهای بانکی تو این کشور رو نگاه بکنید ببینید به نام مثلا سرپرست اینجا سرپرست خانواده مطرح است، طرف میره به نام فرزندش این وام میگیره، تسهیلات رو میگیره.
بسیار خب، خیلی متشکرم.
اینا اشکالاتی که تو کشور وجود داره، علاوه اینا باید رفع بشه. ما مخاطبم کسانی که راه دور زدن رو واردن، راه دور زدن قوانین رو واردن. ما با اون عدد، با اون کیفیت و با اون قشر ما فعلا طرف حساب هستیم. ولی علاوه کلیات کار که بله درسته باید دولت این کار انجام بده، خود دولت هم یه بانک اطلاعات تشکیل داده، نتیجه شده 5 6 میلیون نفر تا الان حذف کرده و گفتم که در ادامه بالاخره مورد اعتراض خیلی از خانواده ها هم شده که چرا ما بالا سمنگا ما حذف شدیم، فلانی نمیدونم امکانات بالاتری داره چرا اون حذف نشده. در نتیجه این بحث تدریجی به میان اومد که مورد اشکال خیلی از حقوقدانان و اینا شده. بالاخره اینا بحث های فنی کاره.
من
فقط تاکیدم به جناب آقای دکتر حسینی مجلس محترم اینه که نمیگم که مجلس کارش قانون‌گذاری نکنه، بله درسته، اما مجلس باید واقع گرایانه به مباحث اساسی بپردازه.
ممنون.
بالاخره دولت و کمیسیون های مجلس هم باید اینجوری کار بکنه، وگرنه بله مجلس محترم مصوب کرده باید اجرایی بشه.
متشکرم، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر بابایی عزیز، روزتون بخیر. آقای دکتر حسینی متشکرم، روز شما بخیر، خدا حافظ.
خواهش می‌کنم، ممنونم، متشکرم،
زنده باشید. در خصوص عدم عزم جدی دولت در حذف یارانه پردرآمدها گفتگو کردم با جناب محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه و جناب دکتر علی بابایی کارنامی کارشناس اقتصادی. خیلی متشکرم از اینکه امروز ما رو با رویداد همراهی کردید. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت شبکه با آدرس radiogoftogu.ir میتونید دریافت کنید. روز خوش، خداحافظ.